درود بیکران به شما عزیزان جان، مهدی صیادی هستم از گروه مالی پاک دامن. فصل ششم، بخش اول، کتاب معاملگر منضبط. بازار محیطی بدون ساختار است. برخلاف ساختار فعالیت‌های اجتماعی که یک شروع، پایان و قواعد مشخص و محکمی دارند که رفتار شما را هدایت می‌کنند، محیط بازار بیشتر شبیه به یک رودخانه بسیار طولانی است که همیشه در جریان است و ابتدا و انتها و ساختار مشخصی ندارد. هر جا شما به داخل آن بپرید، ممکن است کمی آن طرفتر تغییر جهت بدهد. یعنی ممکن است جایی که شما به آب میزنید، مسیر رودخانه رو به شمال باشد، ولی کمی دورتر بدون اینکه متوجه شوید مسیر حرکت رودخانه رو به جنوب برود. بازار فاقد ساختار است و برای بازی قانونی پیش پای شما نمی گذارد و باید تمام قواعد بازی را خودتان تعریف کنید و در این کار آزادی عمل بسیار زیادی هم دارید. اما مشکل روانشناختی بزرگی که مانع این کار می شود این است که اگر برای خود قواعد و مقررات وضع کنید و بر طبق آنها بازی کنید، مجبور می شوید مسئولیت بی قید و شرط فعالیت‌های خود و نتایج آنها را بپذیرید. از این رو دیگر نمی توانید مسئولیت را به گردن بازار بیاندازید و خود را قربانی دسیسه‌های بازار محسوب کنید. یک معامله‌گر عادی تقریباً هر کاری از دستش بر بیاید را انجام می دهد که از شفاف سازی مسائل و وضع قوانین برای خود تفره برود، چون مایل نیست مسئولیت نتایج معاملاتش را بپذیرد. اگر کارهای او طبق قاعده باشد، دقیقاً می‌داند که تحت چه شرایطی باید چه کاری را انجام دهد. در این صورت معیاری برای سنجش عمل کرده او به وجود می‌آید و این دقیقاً همان چیزی است که اغلب معامله‌گران از آن اجتناب می‌کنند و ترجیح می‌دهند که نتیجه عملکردشان در بازار مرموز و رازآلود باقی بماند. این موضوع تناقض روانی در معامله‌گر ایجاد می‌کند، چرا که از یک سو تنها راهی که او بتواند یاد بگیرد که درست معامله کند این است که عملکرد خودش را قابل سنجش کند و برای این کار باید مسئولیت پذیر باشد. از طرفی برای کسب پول مجبور است در محیطی کار کند که علارغم همه تلاش‌ها ممکن است نتایج کارها رضایت بخش از کار در نیاید و لذا مایل نیست مسئولیت پذیر باشد. برای تدوین یک طرح راهبردی می‌بایست بسته به عمق مورد نظر وقایع را پیش بینی کنید. وقتی معاملات خود را از قبل طرح‌ریزی می‌کنید، در واقع توانایی پیشبینی و تحلیل خود را از آینده محک می‌زنید و خود را قابل محاسبه می‌کنید. حال یا موفق به اجرای طرح خود می‌شوید و یا نمی‌شوید، و در صورت اجرا هم یا طرح شما مؤثر واقع می‌شود و یا شکست می‌خورد. به هر حال کاملاً آگاه هستید که این طرح را خودتان ریخته بودید و وظیفه اجرای آن هم بر عهده خودتان بود و اگر به هر دلیلی طرح شما شکست خورد، دیگر نمی توانید به راحتی مسئولیت آن را بر عهده کسی یا چیزی بیاندازید و کسی غیر از خود را مقصر قلمداد کنید و این چیزی است که حرکت با طرح و برنامه را مشکل می کند. معامله‌گری را در نظر بگیرید که رفتار بازار را به درستی نمی شناسد و توانایی کافی برای برنامه ریزی و تعیین اینکه تحت چه شرایطی باید چه کاری انجام دهد را ندارد، اما در عین حال می داند بازار پتانسیل های کسب سود بسیاری دارد و در عین حال که خیلی با آنها علاقه مند است، ولی برای یادگیری هم صبر و حوصله ندارد. بی صبری او از یک طرف و علاقه او برای جذب این سودها از سوی دیگر باعث می شود احساس کند که باید حتما کاری بکند بدون اینکه واقعا بداند باید چه کند. فکر می کنید در این وضعیت چگونه این موضوع را حل می کند؟ جواب این است که با این توجیه که هر کس دارد کاری انجام می دهد به دنبال روی از لیدرهای تالار روی می آورد و با خود می گوید همه افرادی که با صدای بلند در تالار داد می زنند و با اشارات دست به کارگزاران خود سفارش خرید و فروش می دهند نمی توانند به اندازه او ناآگاه و یا ترسو باشند و حتما بیشتر از او می دانند. پس اگر موفق ترین معاملگرهای تالار را شناسایی کند و همان کاری که آنها می کنند را انجام بدهد، حتما مثل آنها موفق خواهد شد، سودهای خوبی کسب کند. این نوع استدلال منجر به یک رفتار گله‌ای می شود که در تالارهای معاملات بسیار مرسوم است و طی آن تقریبا همه به دنبال راهنمایی از دیگری هستند و فکر می کنند که چون دیگران مشغول فلان معامله هستند پس حتما چیزهایی می دانند که او نمی داند. این طرز فکر باعث می شود که یک معاملگر کلیدی بتواند با یک حرکت یک سریال بیپایان از عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای را استارت بزند، یعنی باعث شود هر کس از دیگری پیروی کند و فکر کند که او حتما باید یک دلیل عقلی محکم برای کاری که می‌کند داشته باشد. در واقع برای اتفاقی که در تالارهای معاملاتی می‌افتد، نام دنبال رو از دنبال روها بهتر از دنبال روی از لیدرها است، چرا که اغلب معاملگران نمی دانند که در حال حاضر لیدر چه کسی است و مشغول چه کاری است. بنابراین این رفتار این گروه به امواج بی پایان از حرکت‌های بالا و پایین تبدیل می شود که در آن تنها نزدیکترین افراد به لیدرها، یعنی همان کسانی که دقیقاً می دانند چه می کنند و چرا این کار را می کنند، امکان استفاده از فرصتها در بهترین قیمت را پیدا می کنند و این فرصتها برای اطرافیان آنها رفته رفته کمتر و کمتر می شود و همینطور ادامه پیدا می کند تا به آخرین معاملگر ناآگاه در انتهای زنجیره که دیگر هیچ امکانی جز ضرر برای او باقی نمانده است برسد. دقیقا به همین دلیل هم هست که وقتی لیدری در معاملات یک سهام نباشد، معمولا قیمت سهم در محدوده کوچک نوسان میکند تا اینکه کسی که میداند دقیقا میخواهد با قیمت چه کند وارد بازی شود. در پایان روز یا جلسه معاملاتی اگر قیمت حرکت بزرگی کرده باشد، همه معاملگران دنبال رو دور هم جمع میشوند تا دلایل این رفتار خودشان را که آن را رفتار بازار میدانند پیدا کنند و آن را در چارچوبی قابل فهم برای خود توضیح دهند و با یک اتفاق نظر دلایلی را برای رفتار آن روز بازار می تراشند. اما لیدرها در خود حس اجباری برای حرف زدن در مورد کارهای خود با دیگران ندارند و معمولا همین کار را نمی کنند. تنها جمعیت تقلیدگر خود را مجبور می دانند که برای کارهایی که می کنند دنبال دلیلی در بیرون از ذهن خود بگردند، چرا که این دلایل در درون آنها وجود ندارد و دلشان نمی خواهند این گونه به نظر برسد که معاملات آنها شانسی و غیر عقلانی است. برای جمعیت دنبال رو این نوع معاملگری مزایای زیادی دارد. اول اینکه رابطه او و بازار را تا موقع معلوم شدن نتایج مرموز نگه می دارد. اگر سود کسب کرد پس حتما کارها را به درستی انجام داده و اگر پول را از دست داد بازار را مقصر قلمداد کند. کاری که محبوب بسیاری از معاملگران است و بسیاری هم به آن مشغول هستند. در این عملکردهای گروهی دلایل منطقی رفتار هر یک از افراد همیشه در آخر کار، یعنی پس از پایان اتفاقات و بر اساس تجمیع نظرات گروه مشخص می شود. این روش می تواند تصویر منطقی بودن را برای معاملگر حفظ کند و اگر اتفاق ناخوشایندی برای کسی بیفتد برای معاملگران دیگر هم افتاده است و او خود را در این زیان تنها نمی بیند، چیزی که حس رفاقت بین رقبا ایجاد می کند که در نوع خود بسیار عجیب است. در دنیای خارج از بازار اغلب مردم فکر می‌کنند که معاملگران آدم‌های قوی و پرکاری هستند و ویژگی‌های خاص کارآفرینان مانند قاطعیت و مصمم بودن و پشت کار را به آنها نسبت می دهند. اما وقتی با واقعیت مواجه می شوند و می بینند بسیاری از آنها نه تنها مصمم و قاطع نیستند، بلکه بسیار مردد و ناشکیبا هستند و به جز عده معدودی از معاملگران بقیه جزء دسته محسوب می شوند که در هر لحظه نمی دانند چه کاری قرار است بکنند و اگر هم کاری بکنند دلیل آن را نمی دانند، شوکه می شوند. منضبط شدن و ایجاد ساختار برای معاملات یکی از راه حل‌های روشنی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات روانشناختی را که معامله‌گر روی سر خود آوار می‌کند برطرف کند. اما این کار مستلزم عبور از خط قرمزهای روانشناختی و پا گذاشتن به قلمرو مسئولیت پذیری و جوابگویی به خود است. به شخص معامله‌گران بسیاری را می‌شناسم که خودشان بازار را به خوبی تحلیل می‌کنند ولی باز به دنبال نظرات دیگران می‌گردند و در نهایت هم بر اساس نظرات دیگران عمل می‌کنند تا بتوانند در صورت شکست شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنند، در حالی که اگر به تحلیل خود اعتماد می‌کردند نتایج بسیار بهتری آیدشان می‌شد. معاملگران بسیاری هستند که روزانه در تالار معاملات آتی حاضر می شوند و صدها قرارداد می بندند و با وجود اینکه باید آنها را روی کارت‌های مخصوص ثبت کنند و آمار دقیق موقعیت‌های خرید و فروش خود را بدانند، اما صرفاً با این ادعا که سرشان خیلی شلوغ است این کار را نمی کنند. در پایان روز با وحشت بسیار کارت‌های خود را می‌نویسند و زیر لب دعا می‌کنند و امیدوارند که تمام موقعیت‌ها را بسته باشند. واضح است که اگر واقعاً در پایان روز اینقدر نگران باز ماندن قراردادها می‌شوند، بهترین کار این است که همیشه به تعدادی قرارداد ببندند که بتوانند آنها را دقیقاً ثبت و دنبال کنند و اگر جایی حساب کار از دستشان خارج شد معامله جدیدی نکنند تا آمار معاملاتشان دوباره دستشان بیاید. اما این کار خوشایندشان نیست، چون اگر رد معاملات خود را داشته باشند آنگاه نمیتوانند در پایان روز از زیر بار مسئولیت نتایج حاصل شده شانه خالی کنند و باید آنها را بپذیرند، کاری که ممکن است رنجاور باشد. اگر بر حسب تصادف در پایان روز یک موقعیت خرید باز مانده باشد و فردای آن روز بازار در قیمتی که چند پله بالاتر باشد باز شود، پیش خود فکر می‌کنند که حتما نیروی نامرئی بازار قصد خیر رساندن به او را داشتند و برعکس اگر قیمت بازگشایی پایین بیاید دنبال کسی یا چیزی می‌گردند تا بتوانند او را به خاطر این بدشانسی سرزنش کنند. شاید آن روز فراموش کرده پاپیون خوششانسیش را بزند یا اینکه در مسیر خود تا تالار معاملات به سه چراغ قرمز متوالی برخورد کرده است. هدف همه این بهانه ها و دلیل تراشی ها که از جملات علمی سطح بالا تا خرافی ترین عقاید را شامل می شود، فرار از پذیرفتن مسئولیت شکست و انداختن بار مسئولیت نتایج غیر قابل قبول به گردن کسی یا چیزی غیر از خودشان است. در یک محیط نامحدود هر چقدر قوانین کمتری برای خود ایجاد کنید، کمتر جوابگوی خود خواهید بود و راحت‌تر با نیروی جمعیت به این سو و آن سو خواهید رفت و کنترل کمتری بر خود خواهید داشت.